ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. با سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. عزیزان، پنجشنبه 31 فروردین ماه 1402 خورشیدی است. به همین سرعت اولین ماه از این سال رو پشت سر گذاشتیم، روزی که برابر با 20 ماه آوریل سال 2023 میلادی و این هم مجله شبانگاهی رادیو فرداست. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو عهده‌دار خواهم بود، اما بدون فوت وقت بریم به سراغ همکارم رویا ملکی که با دستی پر از خبر اینجاست.
الهه جان، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. بر اساس تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت فولاد مبارکه در بخشنامه ضوابط پوشش کارکنان زن این شرکت را تعیین کرده است. در این بخشنامه آمده سرپیچی از هر یک از موارد به منزله نقض موارد انضباطی تلقی شده و با فرد مربوطه طبق ضوابط قانونی سازمان و گزینش رفتار خواهد شد. این ضوابط شامل 11 بند است. در یکی از بندها آمده مانتوی زنان کارمند باید یک سایز بزرگتر از سایز فرد باشد و قد مانتو حداقل تا زیر زانو باشد. جزئیات مانند میزان بلندی جوراب و رنگ کفش و غیره نیز در بخشنامه شورای امر معروف و نهی از منکر فولاد مبارکه ذکر شده است. در ماه‌های اخیر فشار بر زنان و دختران ایرانی در زمینه اعمال حجاب اجباری افزایش یافته و حکومت ده‌ها واحد صنفی را در این رابطه پلمب کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به مشکل تامین مسکن نوشت هر گونه مطالبه‌گری و خاص بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکتبار واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این بیانیه مشکل مسکن را فاجعه بزرگ نامیده و نوشته اگر یک کارگر 100% درآمد خود را پس انداز کند، 42 سال و نیم طول می کشد تا بتواند خانه بخرد. موجی از گرمای شدید که در این فصل از سال برای آسیا بی سابقه است، بخشای وسیعی از این قاره را در نوردیده، تلفات بر جای گذاشته و به نگرانی از خشکسالی و از بین رفتن محصولات کشاورزی دامن زده است. دمای هوا در بخشای از چین بالاتر از 41 درجه، در لاوس بیش از 42 درجه و در تایلند نزدیک به 46 درجه ثبت شده است. شاهزاده رضا پهلوی که از روز دوشنبه به عنوان مهمان دولت اسرائیل به این کشور سفر کرده، روز چهارشنبه به طور رسمی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد و سپس در نشست چهار جانبه‌ای با وزیران اطلاعات، امور راهبردی و مشاور امنیت ملی اسرائیل درباره ایران گفتگو کرد. این دیدارها در دفتر نخست وزیر اسرائیل انجام شد. شاهزاده رضا پهلوی در توییت نوشت به زودی روزی فرا خواهد رسید که دو ملت ایران و اسرائیل از روابط عادی و تبادلات فرهنگی، علمی و اقتصادی غنی و سودمند برای هر دو ملت برخوردار شوند. نخستین پرتاب آزمایشی نسل جدید موشک‌های فضایی شرکت اسپیس ایکس که از آن به عنوان قدرتمندترین موشک تاریخی یاد می‌شود، ناکام ماند و این موشک در فضا در ارتفاع 32 کیلومتری منفجر شد. با این حال شرکت اسپیس ایکس ایلان ماسک این پرتاب را موفقیت آمیز خواند. این شرکت روز پنجشنبه موشک غول‌پیکر بدون سرنشین خود را از پایگاه فضایی در تگزاس پرتاب کرد. اسپیس ایکس قرار است از این موشک غول‌پیکر برای حمله فضاپیماهای استارشیپ خود استفاده کند. این موشک 120 متر ارتفاع دارد و شرکت اسپیس ایکس از سال 2012 مشغول کار روی آن است. ایلان ماسک پس از این پرتاب آزمایشی در توییتر خود نوشت پرتاب بعدی تا چند ماه دیگر انجام خواهد شد. و با وجود ادامه اعتراض‌ها به سرکوب مرتبط با حجاب اجباری، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از پلمب 80 واحد صنفی و ارسال پیامک حجاب بیش از 2000 خودرو در این استان خبر داد. روز پنجشنبه همچنین گزارش‌هایی درباره پلمب شدن یک مرکز روانشناسی در رشت به دلیل برگزاری کارگاه روانشناسی با حضور همزمان زنان و مردان منتشر شد. از سوی دیگر واکنش‌ها به اقدام امام جمعه قشم که با حضور در یک پاساژ دستور پولو میداد ادامه دارد. از جمله امیررضا خادم، ستاره سابق کشتی ایران، نوشت شعبان جعفری آسوده بخواب که اینها بیدارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدید. و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش مخالف یک ستاره کشتی با پلمب مغازه ها به دلیل عدم رعایت اجباری حجاب اجباری، آن هم به وسیله یک امام جمعه در قشم، اکنون خبرساز شده است. و فوفی قضایی جمهوری اسلامی در تازه ترین اقدام خود در جهت سرکوب فعالان صنفی بار دیگر معلمان را نشانه گرفت و پرونده 4 معلم در مریوان را به دادگستری ارجاع کرد. عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. امیررضا خادم، همان گونه که در خبرها شنیدید، ستاره سابق کشتی ایران، در یک پست اینستاگرامی با اشاره به حضور امام جمعه قشم در اماکن تجاری و صدور دستور پلمب در رابطه با حجاب اجباری نوشته که شعبان جعفری آسوده به خواب که اینها بیدارند. این هرچند به این ترتیب بیان شده، اما دیدگاه بسیاری از کاربران در فضای مجازی در روزهای اخیر این چنین بوده است و بسیاری از حقوقدانان اصولاً قانون حجاب اجباری رو در تضاد کامل با قانون اساسی ایران جمهوری اسلامی، قانون اساسی همین جمهوری اسلامی تلقی کردن. یکی از آنها قاسم شعله‌صدی حقوقدان ایرانی است. با او گفتگو کرده ایم و نظر او رو تنها در این رابطه جویا شدیم.
طبق اصل 9 قانون اساسی، حتی به نام حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور هم هیچ مقامی حق نداره، هرچند از طریق وضع قوانین و مقررات آزادی‌های مشروع رو سلب بکنه. بنابراین اگر که قانونی و مقرراتی هم وضع بشه که این آزادی‌های مشروع و حقوق طبیعی مردم رو سلب کنه، که یکی از مصادیق بارزش اختیار نوع پوشش هست، این مقررات و قوانین پشیزی ارزش نداره. ضمن این که کسانی که این مقررات وضع میکنن، اونا هم خودشون غیرقانونی هستن، اونها با تقلب و با خیانت اومدن و موجب حق دفاع مردم هست طبق ماده 156 و 157 قانون مجازات اسلامی. یعنی مردم حق دارن نه فقط برای خودشون، نسبت به دیگری هم وظیفه دارن دفاع کنند در مقابل نیروهایی که میخوان این مقررات اجباری رو تحمیل کنند. حالا اون که مقامات دولتیه دیگه، آخوند که حسابش معلومه، که آخوند که هیچ سمتی نداره، هیچ مسئولیتی نداره، فقط مفتخور بوده و هیچ خاصیتی تو عمرش بجز مفتخوری نداشته، موقعی که میاد میخواد جایی رو پلم کنه با یک بانوی یا با یک آقای برخورد کنه، قطعاً به خاطر این هست که مردم ما واکنش مناسب نشون ندن. اون موقعی که امام پرانی مرد شده بود، یادتونه یکی دو ماه پیش، اینا جرأت نداشتن که حتی از خونهشون بیرون بیان، سوراخ موش می‌خریدن تا برن قایم بشن. حالا اینجوری دارن روداری میکنن. این به نظرم بهترین وسیله‌ای که میشه با اینا برخورد کرد، واکنش مردم هست در چارچوب دفاع مشروع. و اینکه حتی فقط هم خوندان دیدید که خود خامنه‌ای هم دوباره شروع کرد به اهانت به مردم، گفت مردم که صاحب تحلیل نیستن که تقاضای رفراندوم و فلانی را بکنن. یعنی همشون دست به دست هم دادن تا این مردم رو خلاصه تحقیر کنن. و پاسخ تحقیر غیرت ملی هست، که ملت ما غیرت ملیش رو به کار بگیره و در مقابل اینا به پا بخیزه.
از قاسم شعله‌صدی حقوقدان میشنیدیم. اما زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به در نظر گرفته شدن جریمه های 500,000 تا 3 میلیارد تومانی برای بی اعتنایی به حجاب اجباری، گفته مبالغ میلیاردی برای اماکن عمومی مانند فروشگاه ها، مراکز خرید و مجتمع هاست که اگر بعد از چندین بار تذکر به اجرای قوانین نینجامد اعمال شوند. در این رابطه و دیگر تهدیدهایی که زنانی که به حجاب اجباری خودشون رو مکلف نمیدونن، با نگین شیراغایی، فعال سیاسی و مؤسس آزادی نتورک گفتگو کرده ایم.
جمهوری اسلامی با واکنشی که داره مسئله حجاب نشون میده داره به چنگهای آخر رو میزنه. از اول این انقلاب زن زندگی آزادی ما رو این تاکید کردیم که وقتی از حجاب اجباری حرف میزنی، مسئله حجاب اجباری یکی از اساسی ترین پایه های کنترلیه که جمهوری اسلامی در کار ازش استفاده کرده. چی کار کرده با حجاب؟ اومده کل کشور رو دستش گرفته، یعنی زنها رو کنترل کرده با کنترل بدنشون و مردها رو هم در عین حال کنترل کرده. اتفاقی که الان داره میفته خب همون چنگ زدن های لحظه آخره که با هر راهی میخواد کنترل رو دوباره در دستش بگیره. حالا این کنترل چیه؟ اینه که به زن خدمات و سرویس نده، اینکه غیر قانونی هست یا نیست دیگه واقعا جایی در این معادلات نداره، برای اینکه گذشته از خط قانونی عمل کردن، نه اینکه در طول 40 سال گذشته همیشه قانونی عمل کرده، اما میزان جایی که میشد به قول انگلیسی ها اکاونتبلشون کرد، مسئولیت پذیرشون کرد، خیلی بیشتر از این بود. الان به جایی رسیده که میدونه هیچ اهرام دیگه ای نداره، پس از هر نوع ابزاری که دستش استفاده میکنه برای اینکه بتونه کنترل رو پس بگیره. ما داریم راجع به یک سیستم سرکوبگر حاکم برای کشور حرف میزنیم که دیگه راهی برای کنترل یک بخش بزرگی از جامعهش حس میکنه نداره. در چنین شرایطی کارهایی که مثل این آقای امام جمعه قشم کرده کارهای دور از ذهنی نبود از یک چنین افرادی با چنین هویتی. من جایی مشکل دارم که میبینم که همچنان افرادی برای اینکه اوضاع رو کنترل کنن، یا مثلا میگن که اگر زنی مثلا حالا شما اگه بهتون گفتن که به شما مغازه نمیدونم چون بی حجابین خدمات ارائه نمیدیم، اون مغازه دار گناهی نداره، تقصیر شماست که بی حجابین. اینجاست که من مشکل دارم. واقعا مردان ما و بخش دیگر جامعه که فکر میکنن که خودشون چه جرأت اینو ندارن که بسری از سر در بیارن و حجاب اختیاری رو برطرف کنن، باید این رو درک کنن که انفعالشون در مقابل سرکوب همدستی با سرکوبه. باید کنار زنان شجاعی که دارن هزینه میدن بیستن. این که اونها هزینه نمیدن دلیل نیست که به اون زن سرکوبش کنن که تو چرا کاری میکنی که دیگرانی هزینه بدن. اون زن داره هزینه میده و باید پشتش ایستاد. اینجاست که معادلات تغییر خواهد کرد. من مطمئنم که کاری که زنان شجاع ایرانی دارن به طور روزانه در خیابانها و اماکن مختلف ایران انجام میدن یک سرانجام خوب و تغییر مهم برای خودشون میرسه، اما اگر میخواییم این تغییر با امنیت برای بقیه هم اتفاق بیفته و سریعتر اتفاق بیفته، باید یک همبستگی شکل بگیره. این همبستگی بجز با حضور همه بخش‌های جامعه ممکن نیست. اگر معتقدید که داره در حق زنان اجحاف میشه، باید کنارشون بایستید و محکوم کردنشون یا گفتن از این که حالا به من ربطی نداره این زن اون مغازه دار نمیفروشه جواب مسئله نیست. باید همه پشت هم بایستن که این تغییر ایجاد بشه.
خانم شیراغایی، تصور میکنید، تصورش که ممکن هست، تصور میکنید که اگر احیانا جمهوری اسلامی به زنان این حق رو بده که از حجاب اختیاری استفاده کنند، آن وقت زنان ایرانی به این رضایت خواهند داد؟
نه، به هیچ وجه. درخواست زن زندگی آزادی یک درخواست چند لایه و پیچیده است که به حجاب اجباری ختم نمیشه. حجاب اجباری یک بخش بسیار مهم و یک رکن اساسی از این خواست است، اما تنها بخش این خواسته نیست. ما داریم راجع به حقوق برابر بخش‌های مختلف جامعه حرف می‌زنیم. این حقوق برابر حقوق LGBTQ+ رو در بر می‌گیره، حقوق کردها رو در بر می‌گیره، حقوق بهائی‌ها رو در بر می‌گیره، آذری‌ها، بلوچ ها، هر عرب ها، هر بخشی از جامعه که در طی این سالها سرکوب شده در این شعار نهفته است. بحث محیط زیست رو در بر میگیره. یعنی جمهوری اسلامی من معتقدم که هیچ وقت پای نخواهد رفت که حجاب رو اختیاری کنه و به زنان این قدرت رو بده، برای اینکه شالوده قدرتش و کنترلش بر جامعه داره از کنترل بر بدن زن میاد. اما حتی به فرض محال این کار رو هم بکنه، با بخشای دیگه‌اش چیکار می‌خواد بکنه؟ با فساد خانمان براندازی که در همه لایه‌هاش نفوذ کرده چیکار می‌خواد بکنه؟ مثلا هیچ راه برگشتی وجود نداره و آخر این خط تغییرات اساسیه.
از فعال سیاسی و مؤسس آزادی نتورک نگین شیراغایی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و اکنون شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. و بشنوید که کیفرخواست پرونده آرام محمدی، تحسین مصطفی، سیوان سلیمانی و آرام قادری از فعالان صنفی معلمان در مریوان صادر و پرونده آنها به دادگستری ارجاع شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بر اساس کیفرخواست صادر شده از سوی شعبه اظهار نظر دادسرای عمومی و انقلاب مریوان، اتهام این چهار معلم تبلیغ علیه نظام است. رادیو فردا در این باره با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش گفتگو کرده است.
بله، امروز ما شاهد صدور کیفرخواست بر علیه چهار معلم از اعضای انجمن صنفی معلمان مریوان بودیم. اسامی آقایان آرام قادری، آرام محمدی، تحسین مصطفی و سیوان سلیمانی، کیفرخواستشون تشکیل شده و پروندهشون به دادگاه ارجاع شد. فقط برخوردهای امنیتی محدود به این چهار نفر نشده. ما شاهد هستیم که معلمانی که قبلا احکام اونها صادر شده بود و حکومت و دستگاه امنیتی این احکام رو درست مثل شمشیر داموکلس بالای سر این معلم ها نگه داشته بودن که به عنوان یک اهرم بازدارنده استفاده کنن، احکام اونها رو هم به اجرا گذاشتن. به طور مشخص سه نفر از اعضای کانون های صنفی در استان گیلان، بازداشت خشونت آمیز آقای حبیبی رو هم برای چندمین بار باز هم داشتیم و اینها خودش نشون میده که حکومت و دستگاه امنیتی در آستانه ماه اردیبهشت که هفته معلم در اون قرار داره و معمولا علاوه بر هفته معلم روز کارگر هم هست، ماهی هستش که تشکل‌های صنفی به نوعی بیشترین فعالیت‌ها و اعتصاب‌ها و فراخوان‌ها رو صادر می‌کنند. در سال 1400 خب تجمعات بسیار با شکوه و زنجیرواری رو اینا ترتیب دادن و دردسرهای بزرگی برای حکومت به وجود اومد. حکومت در آستانه ماه اردیبهشت می‌خواد از الان به صورت بازدارنده و با توسل به برخوردهای امنیتی و چکشی مانع تکرار اون اتفاقات بشه، مخصوصا اینکه بهتر از هر کسی خود دستگاه امنیتی خبر دارن که اوضاع اقتصادی به قدری وخیم هست که اعتصاب از طرف یک قش به سرعت گسترش پیدا میکنه به اقشار و اصناف دیگه و به نوعی کنترل از دست حکومت خارج میشه و ممکن هست با اعتراضات سیاسی هم که هنوز به هر حال مثل آتش زیر خاکستر در کشور جریان داره اینها ترکیب بشن و مهارش برای حکومت دشوار بشه. به نظر من این برخوردهایی که تجمیع شده و الان داریم میبینیم، چه به صورت کیفرخواست و چه به صورت بازداشت یا احضار به زندان، در راستای همین نگرانی حکومت است.
آقای بهرامی، در مورد دست کم این چهار معلمی که کیفرخواست علیهشون صادر شده، گفته شده که اتهامشون تبلیغ علیه نظامه. آیا این تبلیغ علیه نظام تنها به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان به اونها وارد شده؟
دقیقاً به همین ترتیب هست. بله، حکومت متاسفانه هر فعالیتی رو که خیابان، تجمع، اعتراض و اعتصاب رو به دنبال داشته باشه این رو برچسب امنیتی میزنه. به طور مشخص دو اتهام امنیتی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام رو به تشکل‌های صنفی، به اعضای این تشکل‌ها و حتی برای فعالیت‌های بسیار ملایم‌تر مثل فعالیت‌های محیط زیستی ما شاهد بودیم که اتهامات امنیتی میزنه، چرا که در همین قانون نیمبند جمهوری اسلامی هم فعالیت صنفی جرم شناخته نشده. منتها حکومت به راحتی این رو از طریق دستگاه‌های امنیتی به قضات دادگاه قالب می‌کنه، تحمیل می‌کنه که این تجمعات چون که مبانی نظام رو دچار خدشه می‌کنه، به وجهه نظام آسیب می‌زنه، به هر شکلی که شده این رو تفسیر امنیتی ازش می‌کنن و در یک روند کاملا غیرقانونی، عرض کردم، در همین چارچوب قوانین نیمبند جمهوری اسلامی هم قانون مجازات اسلامی رو هم اگر زیر رو کنیم، چنین جرمی برای فعالیت صنفی، برای اعتراض به وضع بد معیشتی، چنین اتهامی از چنین فعالیت‌های واقعا استخراج نمیشه. اما به هر حال به هر لطایف الحیلی که شده نهادهای امنیتی این رو به دستگاه قضایی تحمیل کردند و دستگاه قضایی هم که یک بازوی سرکوب بیش نیست و سالهاست که واقعا قضات ماشین امضای دستگاه‌های امنیتی شدن، نیروهای امنیتی شدن و ما شاهد هستیم که احکام بسیار طویل المدت و ظالمانه رو برای فعالین صنفی و کارگری طی این سالها صادر کردن. فراموش نکنیم شخصی مثل آقای اسماعیل عبدی حدود 9 سال هست که در زندان هست و هنوز هم باید در زندان بمونه، صرفا به خاطر همین اتهامات واقعا غیر قانونی و غیر واقعی که دستگاه امنیتی در ارتباط با فعالیت‌های صنفی به ایشون وارد کردن.
آقای بهرامی، این سوال مطرحه که با وجود تبلیغات گسترده حکومتی درباره ده‌ها هزار عفوی که گفته میشه داده شده در ماه‌های اخیر، اما شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی از جمله معلمان به هیچ وجه شامل این عفو نشدند. چرا؟
حکومت از این جریان عفو رهبری خواست یک استفاده تبلیغاتی بکنه و استفاده تبلیغاتی هم صرفا متوجه اون بخش کوچیکی از جامعه که حکومت فکر میکنه اونها بدنه نظام هستن، اونها پشتیبانان فکری و ایدئولوژیک نظام هستن، بیشتر هدف و اقناع اونها بود اینکه تعداد زیادی رو در جریان خیزش انقلابی سال گذشته خب به حکومت بازداشت کرده بود، تعداد زیادی رو کشته بود و به نحو پیروزمندانه ای میخواست بعد از فروکش کردن اعتراضات اینجور القا کنه که از سر لطف در یک روند پیروزمندانه بره به این زندانیان و محکومان امنیتی به قول خودشون بخشش و عفو اعطا میکنه. اما حکومت چرا این بخشش رو شامل فعالین صنفی نکرده؟ به نظر من چون که اون دلایلی که اعتراضات صنفی رو رقم میزنه از طرف حکومت و از طرف دولت و دستگاه اجرایی رفع نشده و اینها خودشون میدونن، چون دلایل همچنان سر جاش هست، چون حقوقا همچنان پایینه، چون قانون رتبه بندی اصولا چیزی که اجرا شد ارتباطی به اون رتبه بندی واقعی که مد نظر بود نداشت و چون تورم همچنان سبقت میگیره از افزایش دستمزدها، حکومت میدونه که اعتراضات صنفی، اعتراضات معلمان، اعتراضات کارگران، پرستاران، بازنشستگان کماکان ادامه خواهد داشت و بهتره که این احکام همچنان مثل یک چوب بالای سر این فعالین صنفی باقی بمونه که به عنوان یک اهرم بازدارنده مانع تجمع و اعتصابات گسترده از طرف اینها بشه. اون اعتراضات سیاسی رو فکر میکرد که واقعا تموم شده و چون تموم شده میتونه مثلا یک عده‌ای رو عفو کنه که همونها هم البته محل مناقشه است، چون عفو به اون صورتی رو ما شاهد نبودیم و پرونده‌های اونها همچنان باز هست. اما فعالین صنفی حتی تمارز به عفو هم در موردشون انجام نشد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تازه ترین اقدام خود در جهت سرکوب فعالان صنفی بار دیگر معلمان را نشانه گرفت و 4 معلم در مریوان حکمشون و پروندهشون به دادگستری ارجاع شد. از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه رو به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام شود، ملت ایران کسب دارو ندارند. داروی زیادی در ایران تولید می شود، اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند. از مردم خودش، از کشور خودش می گیرند، صرف ترور و تروریست های بین المللی می کنند. داروهای تمام ایران و حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق می برند که مردم امروز دچار کمبود دارو هستند در ایران.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خود تو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
الو، من میخواستم بگم برای بی حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیارا که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم. این آتش به اختیارا، من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حالا شنیدم که شما دلتون بخواد صدای خودتون رو به شماره واتساپ رادیو فردا بسپارید. 00420 725 97 4-0 یا 970 3-0. تکرار میکنم، 00420 725 970 3-0. و اما بشنوید پس از آن که استاندار بوشهر اعلام کرد که دیگر نباید معلم غیر بسیجی در بوشهر وجود داشته باشد، معلمان و کارشناسان در مورد گسترش این نوع تفکر هشدار دادند. این در حالی است که سالهاست در مدارس ایران پایگاه‌های بسیج برای ترویج و نهادینه کردن تفکر انقلاب ایجاد شدند. اما بسیجی بودن همه معلمان حرفی بی سابقه و برخلاف تمامی منشورها و کنوانسیونهای بین المللی در مورد کودکان است. همکارم کیانوش فرید گزارشی داره در این باره.
مدرسه، دانش آموز، معلم و نظام آموزشی در خدمت ایدئولوژی اسلامی. احمد محمدی زاده استاندار بوشهر میگوید باید همه معلمان بسیجی باشند و دیگر نباید معلم غیر بسیجی در استان بوشهر وجود داشته باشد. او معتقد است معلمی موفق است که بسیجی باشد و با تفکر بسیجی به فعالیت‌های دانش آموزان توجه کند. این جنس از تفکر اما در نظام آموزشی جمهوری اسلامی جای تعجب ندارد. 14 دهه است که حکومت سیاست‌های ایدئولوژیک خود را به نام مصلحت دین و انقلاب به آموزش ایران تحمیل کرده است. موضوع رشد تفکر بسیجی در مدارس بارها در این 14 دهه از سوی برخی تندروها و حتی مدیران مختلف آموزش و پرورش مطرح شده بود. کسانی که به این تفکر متعهدند معتقدند سیستم آموزشی و مدرسه یکی از بهترین بسترها برای فرهنگسازی بسیج و زنده نگه داشتن این تفکر است و تأکید می کنند جوانانی که با تفکری بسیجی رشد می کنند در آینده هم می توانند در هر جبهه‌ای که لازم است بسیجی عمل کنند. در همه این سالها هم بخش پررنگ و اغراق آمیز موضوعات دینی و تبلیغات ایدئولوژیک سیاسی در کتاب‌های درسی از جمله فارسی، تاریخ، تعلیمات اجتماعی، توضیح المسائل یا سبک زندگی هم نشانه همین نگاه بوده است. سوال این است معیار یک سیستم آموزشی برای یک معلم خوب و مؤثر چیست؟ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش.
صحبت‌های استاندار بوشهر در مورد معلمان و بسیجی بودن اونها و دخالت آشکار در امر مشاورش بسیار نگران کننده است. همه می‌دونند که تمام کشورهای دنیا یک معلم خوب سه ویژگی اصلی داره. اول توانایی و دانش علمی در حوزه‌ای که در اون تدریس می‌کنه، دوم مهارت‌های تربیتی و شناخت نیازهای نوجوانان در امر یادگیری و بالاخره سومین معیار علاقه‌مند بودن و انگیزه داشتن برای کار با نسل جوان و شرکت در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در نظام آموزشی است و این نکته آخر بسیار مهمه برای اینکه رابطه معلم و دانش آموز و نزدیکی معلم و دانش آموز یه عامل خیلی مهمی در یادگیری و علاقه مند شدن به امر یادگیری در میان نسل جوان. حالا استاندار بوشهر یک در واقع معیاری را مطرح میکنه که در هیچ جای دنیا مطرح نیست و هیچ ربطی هم به محیطهای آموزشی و امر یادگیری نداره جز اینی که ما فکر بکنیم که معلمان غیر از یاد دادن دانش و علم و رابطه خوب با بچه ها باید کارهای ایدئولوژیک و کارهایی بکنن که در واقع در حوزه وظیفه‌شون نیست.
حکومت جمهوری اسلامی در تمام طول عمر خود از ابزارهای رسمی و قدرت سیاسی برای تحمیل تفکر خود استفاده کرده است. حالا اما انگار صدای جنگ نرمی در حوزه آموزش نیز به گوش می رسد. چه پیامدی اما می تواند داشته باشد این تحمیل آمرانه ایدئولوژی اسلامی و بسیجی شدن تمام معلم‌ها در رشته‌های مختلف؟ سعید پیوندی.
حرفایشون رو معیار قرار بدیم، دو تا مسئله پیش میاد. اول اینکه این معلمانی که امروز نظام آموزش ایران داره ولی بسیجی نیستن، تکلیف اینا چی میشه؟ آیا باید اینها رو کنار گذاشت؟ و اگر چنین چیزی درست باشه، این به معنی فقیر شدن فوری و سریع نیروهای آموزش ایرانه. دوم اینی که حالا اگه کسی بسیجی باشه ولی اون معیارهای سگانه‌ای که من گفتم و نداشته باشه، در واقع از نظر ایشون میتونه کماکان یه فرد معلم باشه بدون اینکه صلاحیت معلمی داشته باشه، و این در واقع متاسفانه موردیه که ایشون براش تکیه میکنه و میشه گفتش که دورنمای نگران کننده هم همین است. برای اینکه اون اتفاقی که در حوزه مدیریت کشور افتاده، یعنی افرادی که صلاحیت علمی ندارن، توانایی و مهارت ندارن، فقط به خاطر بسیجیش بودن و به خاطر ظاهر مذهبی و یا حتی ریاکاری مذهبی به مقامات مهم میرسیدن، ببینید چه بلایی سر کشور آوردن. همین در واقع روایت اون وقت میشه در نظام آموزش هم مطرح کرد و اون نتایج بسیار نگران کننده و منفی که میتونه چنین نگاهی به کار معلمی داشته باشه بر روی نظام آموزشی و آینده نسل جوان ایران.
فشار، تاکید و تبلیغات برای نظام حکومت جمهوری اسلامی در سیستم آموزشی در حالی شدت گرفته است که حالا دیگر شکاف عمیق و آشکار میان تفکر دینی و بسیجی حکومت با نوجوانان غیر قابل انکار است.
پس از آنکه استاندار بوشهر اعلام کرد که دیگر نباید معلم غیر بسیجی در بوشهر وجود داشته باشد، این مسئله به هشدار کارشناسان و معلمان در مورد گسترش این نوع تفکر انجامیده است. از کیانوش فرید می شنیدیم.
10 سال 11 سال هم میبینیم یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و اگر گپ و گفتی هم با دیگر شنوندگان ما دارید، 2-0-420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست رایگان، میتونید در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو به گوش اونها برسونید. و ما بشنوید که روز پنجشنبه و در دور تازه اعتراضات صنفی کارگران در اعتراض به مشکلات معیشتی و اقتصادی، رانندگان در بندرعباس، پرستاران در قزوین، کارکنان راه آهن در زنجان و کشاورزان در اصفهان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بشنویم از نسرین افشار از رادیو فردا.
در ادامه روند هر روزه اعتصابات و اعتراضات صنفی در ایران، صبح پنجشنبه رانندگان ماشین سنگین در بندرعباس، پرستاران در قزوین، کارکنان راه آهن در زنجان و کشاورزان در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، رانندگان ماشین سنگین شرکت محور طلایی بندرعباس مقابل در ورودی این شرکت خواستار تحقق مطالباتشان شدند و با مسدود کردن و گل گرفتن در ورودی این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. پیش از این اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران به نرخ اندک حمل و نقل اعتراض کرده بودند. پرستاران بیمارستان رجایی قزوین هم صبح پنجشنبه در اعتراض به پرداخت ناچیز و نامشخص تعرفه گذاری و سایر مطالبات در محل این بیمارستان تجمع کردند. کشاورزان اصفهانی نیز همانند روز چهارشنبه برای مطالبه حقابه زاینده رود و بازگرداندن آب به این رودخانه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. روز چهارشنبه نیز کارگران شرکت قطعه سایپای آذربایجان و در اعتراض به وضعیت معیشتی و افزایش کم حقوق نسبت به تورم دست از کار کشیدند. شماری از کارکنان دادگستری در سه استان کردستان، کرمانشاه و گیلان هم دست به اعتراض صنفی زده بودند. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی، در مورد بیشتر شدن اعتصابات صنفی در ایران میگوید:
ما در همین دورانی هستیم که به هر حال به عنوان انقلاب زن زندگی آزادی معروف است. علاوه در مراحل پیشین نیز ما متوجه بودیم که عملاً در کنار مبارزات خیابانی جوانان و همچنین خانواده‌های گوناگون پیوسته فعالیت‌های کارگری و مبارزات سندیکایی کارگری نیز جریان بود، از جمله در زمینه مسائل مربوط به نفت و گاز و همچنین کامیونداران و غیره. و امروز هم در یک اوج جدیدی رو در این زمینه ما شاهدش هستیم و این هم به خاطر این هست که در جامعه ما وقتی که میبینیم تورم 53% اعلام میشه و از سوی دیگر حداقل دستمزد مبلغی هست که به هیچ وجه نمیتواند تمام خواستای خانواده ها و کارگران رو پاسخگو باشه و به این خاطر هستش که عملا آنچه که خود نهادهای آماری در ایران گفتن حداقل دستمزد بر پایه 15 الی 20 میلیون باید باشه، حال آنکه بر اساس آخرین صحبت‌هایی که دولت گفته حدوداً 4.5 میلیون بود و قراره تا 7 میلیون بالا ببرند. و از سوی دیگر با توجه به این تورمی که وجود دارد تمام امکانات زیستی اینها عملاً نابود میشه. از سوی دیگر کارگران در شرایط عادی نیستند برای مسائل مربوط به امنیت کاریشون، در زمینه مسائل مربوط به پوشش‌های اجتماعی و همچنین در ارتباط با فعالیت‌های سندیکایی و غیر و غیره، و به این ترتیب هستش که اونها کاملا خود رو محروم می‌بینن و بنابراین در این شرایط تنها وسیله‌ای که برای اونها باقی می‌ماند همانا فعالیت‌های اعتصابی است که بتوانن علیه دولت و کارفرماها فشار بیارن. حال اینکه تا چه میزانی بتواند موفق به هر حال بشوند یا نه، این برمیگرده به این زورآزمایی و همچنین تشکل‌های گوناگونی که وجود دارن و همچنین پیوندش با شکل‌های دیگر مبارزاتی در ایران.
امنیت شغلی یکی از دیگر مصائب کارگران و مزدبگیران در ایران است. اغلب کارفرمایان کارگران را به بهانه پیگیری مطالبات خود در حوزه صنفی از کار برکنار می‌کنند. جلال ایجادی در مورد بی اهمیتی دولت به مطالبات معترضان صنفی و ادامه اعتصابات و اعتراضات می‌گوید:
می‌بینید در ارتباط با روند اعتصاب‌های کنونی، از اونجا که دولت نمیتونه جواب بده، یعنی چی؟ به خاطر اینکه بحران اقتصادی که در ایران وجود دارد و با توجه به تمام تحریم‌هایی که هست و اساساً ویرانگری‌های گوناگونی که در عرصه اقتصاد وجود داره و گرانی شدید، جمهوری اسلامی نمیتواند در ارتباط با این مجموعه خواست‌ها در واقع جواب معقولی داشته باشد و به همین خاطر هستش که عملاً کارگران و معلمان و کشاورزان و پرستاران و همچنین در نظر داشته باشید بازنشستگان و گروه بندی های گوناگون حرفه‌ای پیوسته و پیوسته تنها یک راه در برابرشون قرار میگیرد و اون هم مسئله مبارزه اعتصاب هستش. و به این خاطر هستش که عملا ما میبینیم این حرکت های صنفی اقتصادی هست، ولی بلافاصله میتواند تبدیل به یک مبارزه در ضمن اجتماعی و همچنین سیاسی بشود و برابری میتواند همسویی عمیق‌تری پیدا کنه با همه جنبشی که امروز در ایران وجود داره به شرک‌های گوناگون در چارچوب این انقلابی که در حال حاضر داره به جلو میره.
اتحادیه آزاد کارگران نوشته است: هر گونه مطالبه‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است. این تشکل صنفی مستقل تأکید کرده است که با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ باید به این اوضاع غیر انسانی پایان داد.
گزارش همکارم نسرین افشار رو میشنیدیم.
بازار تلفن‌های سوری
سوهرداشت
شهر عاشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما باقر نمازی، ایرانی آمریکایی 86 ساله که به تازگی پس از 7 سال حبس و ممنوع الخروجی از ایران به آمریکا بازگشته، با انتشار بیانی از عدم پذیرش درخواستش برای ملاقات حضوری با رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرده. باقر نمازی در این نامه نوشته که رئیس جمهوری آمریکا التماس عاطفی او را برای ملاقات حضوری در رابطه با گفتگو در مورد وضعیت پسر زندانیش در ایران رو نادیده گرفته. بشنویم از جمشید زند.
باقر نمازی در این بیانیه تأکید کرده که امنیت و جان پسرش سیامک نمازی و سایر گروگانهای آمریکایی در ایران تا زمانی که در داخل مرزهای ایران هستند در خطر است. به نوشته آقای نمازی، سرنوشت پسرش در درجه اول به دولت آمریکا بستگی دارد. او دیدار جو بایدن با خود را پاسخگویی به نیاز مبرم یک پدر خوانده است. محمد باقر نمازی که پیش از انقلاب سال 57 استاندار خوزستان بود، در اوایل سال 2016 میلادی برای کسب اطلاع از وضعیت پسرش سیامک نمازی که زندانی شده بود به ایران سفر کرد. اما خود او نیز بازداشت و سپس به اتهام تبانی با دولت دشمن به 10 سال زندان محکوم شد. محمد باقر نمازی 2 هفته پس از شروع اعتراضاتی که در پی جانباختن مهسا امینی در ایران رخ داد آزاد شد. هرچند بر اساس گزارش رسانه‌های غربی و منطقه، رهایی او ظاهراً در برابر آزادی 7 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران بود، اما دولت آمریکا این گزارش‌ها را رد کرد. سیامک نمازی که 4 ماه پس از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای بازداشت شده بود، کماکان در ایران زندانی است. او نیز به اتهامی مشابه به 10 سال حبس محکوم شده و به تازگی پس از یک مرخصی کوتاه به زندان بازگردانده شده است. در بیانیه جدید خانواده نمازی با اشاره به دیدارهایی که جو بایدن با خانواده‌های زندانیان آمریکایی در روسیه و سوریه داشته، عدم ملاقات رئیس جمهور با محمد باقر نمازی رفتاری غیر قابل توضیح نامیده شده. او نوشته که خروجش از ایران در حالی که پسرش در زندان بود، او را از درون شکست و اکنون نیز از دور شاهد ادامه رنج فرزند زندانی خود است. در این بیانیه گفته شده سکوت جو بایدن درباره درخواستی که سیامک نمازی ماه گذشته از زندان اوین در مورد لزوم نجات گروگان‌های آمریکایی در ایران عنوان کرد، این شهروند آمریکایی زندانی را ناامید کرده است. سیامک نمازی در گفتگو با کریستیان امانپور، گزارشگر ارشد شبکه CNN، گفته بود که آزاد کردن و بازگرداندن او و سایر گروگان‌های آمریکایی در ایران برای پایان دادن به رنج و کابوس این افراد باید اولویت دولت آمریکا باشد. کاخ سفید واشنگتن در مورد عدم ملاقات آقای بایدن با محمد باقر نمازی توضیحی نداده، اما همواره تأکید کرده که سرنوشت زندانیان آمریکایی در ایران اهمیت بسیاری برای آمریکا دارد. کاخ سفید 3 ماه پیش دریافت نامه‌ای از سیامک نمازی را که در اوین اعتصاب غذا کرده بود تأیید کرد و زندانی شدن او را اهرمی ظالمانه در دست حکومت جمهوری اسلامی نامید. وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دوره اخیر بارها جمهوری اسلامی را به آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران فراخوانده‌اند. جمهوری اسلامی در طول دهه‌ها بر سر آزادی زندانیان خارجی که آنها را با اتهام جاسوسی و اتهامات دیگر حبس می‌کند، معاملات مالی و سیاسی کرده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شما شنونده خوب رادیو فردا میدونید که میتونید مجله هایی رو که از دست میدید، حالا به هر دلیلی دیر میرسید و مایل هستید که به طور کامل بار دیگه اونها رو بشنوید یا بخشی رو که قبلا نتونستید بشنوید حالا اینجا پیدا کنید، radiofarda.com حلال مشکلاته، radiofarda.com. ضمناً اونجا میتونید آخرین خبرها رو هم دنبال کنید با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های بسیار ناچیز رادیویی میشنوید. عزیزان 2-0-420-725-970-30 هم در اختیار شماست به طور رایگان که دیدگاه‌های خودتون رو در باره هر چیز با ما در میون بگذارید. خدا نگهداره تک تک شما.